شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات بشری و انسانها، یعنی مسئله دردهای قفسه صدری یا قفسه سینه و اقدامات اولیه برای اینمی دردها صحبت بکنیم. می دانیم که دردهای قفسه سینه می تانه به دلایل مختلف باشه و علتهای متفاوت داشته باشه، اما اون چرا که ما امروز می خواهیم مورد بحث قرار بدیم، مسئله دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی و عروقی است. از اونجایی که همه ما اطلاع داریم که شاه علامت و اولین علامت دردها و مشکلات قلبی و حتی مشکلات بسیار جدی که منجر به سکته های قلبی و ناراحتی های بسیار جدی میشه، اولین علامت میتونه درد قفسه سینه باشه. میخواهیم راجع به ویژگی ها و خصوصیات دردهای قفسه سینه، علتهای مختلف و مخصوصاً در رابطه با ویژگی های دردهای قلبی که در قفسه سینه انسان ایجاد میشه با دکتر صاحب صحبت بکنیم و در رابطه با علامتهایی که یک موقع اگر شک به درد قلبی داشتیم او مراقبت ها چه چیزهاییست و چه اقداماتیست گفتگو داشته باشیم. امید است که با توجه به اهمیت مسئله شما این بحث با ما همراهی بکنین، توجه بکنین که انشالله با معلوماتی که به دست میارین در صورت بروز نمیتونی یک حوادث برای خودتان یا برای اطرافیانتان کمک های لازمه انجام بدین. قبل شروع باز با دکتر صاحب معصومی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب معصومی. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به علتها و عواملی که باعث دردهای قفسه صدری و سینه میشه توضیح بفرمایین که علتها کداما هستن و اهمیتشان از نظر طبی و سلامت چیست؟
بله، همونجور که اشاره فرمودید درد قفسه سینه برای ما خب جزء اولویت‌های پزشکی است، به این دلیل که کماکان در کشور ما و در کل دنیا مهمترین عامل مرگ مشکلات قلبی ریوی است، به صورت خاص مشکلات قلبی و عروقی. این هست که خب این علامت به عنوان شروع کننده، به عنوان نشانه شروع درد مشکلات قلبی برای ما فوق العاده اهمیت داره و سعی میکنیم بهش خیلی با جزئیات بپردازیم و بیشتر بهش دقت کنیم. اما همونجوری که فرمودید علل مختلفی رو ما میتونیم به عنوان درد قفسه سینه داشته باشیم. شما اگر به آناتومی و وضعیت بافشناسی قفسه سینه نگاه کنید، ما چند تا ارگان اونجا داریم که ارگانهای خیلی مهمی هستن. عمده قفسه سینه رو دنده ها، عضلات، ریه، شش ها در حقیقت پر کردن، حالا سطحش و داخلش رو، و تمام این قسمت ها میتونن دردهایی داشته باشن که ما با درد به عنوان درد قفسه سینه باهاش مواجه هستیم.
بله،
عضلات، گرفتگی عضلات، درد دنده ها، و حالا به هر دلیلی ما درد شش ها رو داشته باشیم که عمدتا ناشی از عفونت های ریوی و یا کسایی که به حال مشکلات ریوی از قبل مثل آسم یا حالا سی او پی دی رو داشتن. اینا همه میتونن برای ما در حقیقت درد قفسه سینه رو ایجاد کنن. حالا تو این اصطلاحاتی که خدمتتون تون گفتم، فکر کنم سی او پی دی یک خففی است به عنوان یک بیماری مواجهه طولانی مدت با حالا عمدتا سیگار و دود هست. حالا کسایی که مثلا دوران قدیم، مثلا افرادی که الان 80 90 سالشون هست، اون موقع مثلا با تنور داشتن نون میپختن و اینا رو تو منزل داشتن و باهاش مواجه میشدن، اینها هم در حقیقت میتونن با این بیماری در حقیقت دست و پنجه نرم کنن تو سنین بالاتر.
بله،
به هر حال بیماری هایی هست که ریه رو درگیر کرده، دردهای عضلانی ایجاد میکنه یا دردهای استخوانی قفسه سینه، که متاسفانه دردهای استخوانی و دردهای عضلانی باز هم جزو دردهای شایع ماست به دلیل سبک زندگی که الان ما در کشورمون داریم. خب تحرک خیلی پایین اومده به خاطر کم شدن تحرک و نشستن بیش از حد، استفاده، میتونم با این لغت به کار برم، استفاده خیلی بد از بدنمون، اینها باعث میشه که در حقیقت گرفتگی های موضعی داشته باشیم توی اکثر جاهای بدنمون. حالا به خصوص به خاطر شرایط خاص عضلات بین دنده قفسه سینه، ما این شرایط رو تو قفسه سینه بیشتر داریم، هم قسمت جلو و هم پشت.
بله،
بقیه ارگان های در حقیقت قفسه سینه، ما وسط قفسه سینه است که حالا ما اصطلاحا هم بهش میگیم مدیاستن. تو این قسمت ما عروق بزرگ رو داریم، مثل آورت رو داریم یا ورید های بزرگ بدن رو داریم، راه ورود هوا نای رو داریم و مری رو به عنوان مسیر در حقیقت انتقال غذا از دهان به معده، و در کنار همه اینها مهمترین ارگان قفسه سینه یعنی قلب رو داریم. پس تک تک اینها میتونن در حقیقت دردهایی که براشون ایجاد میشه با درد قلبی به خصوص قسمت مدیاستن ما خودشون نشون بده. ما یکی از دردهایی که فوق العاده مشابه درد قلبی برای ما حتی پزشکان مراجعه میکنه به بیمارستان، دردی است که به خاطر گرفتگی عضلات مری در حقیقت فرد دوچارش میشه و به بیمارستان مراجعه میکنه. تفکیک اینها میگم بعضی وقتا حتی برای خود ما پزشکان هم فوق العاده سخت است، شاید شرح حال خیلی دقیق یا اصلا در حقیقت فرد تو بیمارستان حتی میتونه به ما کمک کنه که نهایتا به نتیجه برسیم این مشکل هست یا نیست.
بله،
اینها قسمت‌های مختلف قفسه سینه‌ن که میتونن برای ما درد قفسه سینه رو ایجاد کنن و دردی که میتواند در حقیقت مشابه درد قلبی باشه. و در کنار همه اینها، همونجوری که باز فرمودید، هیچ کدوم از اینها نشانه مشخص جدا کننده ای از درد قلبی رو ندارن متاسفانه. یعنی برای کسایی که به هر حال تو حوزه پزشکی نیستن خیلی سخت خواهد بود که بخوان خودشون تشخیص بدن این درد الان درد مریشون هست، درد نای، درد قفسه سینه است، درد عضلانیه یا درد قلبیه. به خاطر همین همیشه توصیه‌مون این هست که اگر دردی در قفسه سینه حس کردن حتما به پزشک مراجعه کنن.
بسیار عالی. پس مریضی و مشکلات معده هم میتونن دکتر صاحب دردهایی را در قفسه سینه ایجاد بکنه و درد معده به قفسه سینه منتشر شده و تیر بکشه و اونجا حس شوه، یا بالعکس دردهای قلبی هم ممکنه که در نایه معده حس شوه. درست هست؟
بله، ما دردهای قلبیمون میتونه دردی باشه که از بالای ناف شروع شده و تا زیر چانه یا برعکسش، حالا شاید درست بر بود میگفتم، این دردها میتواند درد قلبی باشه. یعنی دردی که ما تو ناحیه معده حس میکنیم میتواند درد قلبی باشه.
بله،
دردی که تو ناحیه گردن حس میکنیم، به خصوص دردهایی که تیر میکشه به ناحیه گردن ما به سمت چانه، کم نداشتیم بیمارانی که اومدن میگفتن که من یکی دو روز چونم درد میگیره، درد میگیره، نیم ساعت درد داره ول میکنه، دوباره مثلا یک ساعت بعد دوباره درد میگیره، و حتی تو معاینه دست میزده به چونش درد داشت، یعنی کاملا درد مزدعی هم داشت، اما خب مثلا نوار قلبش کاملا نشون داد که سکته قلبی کرده.
بله.
و این کاملا دو علم پزشکی ثابت شده است، برای همین هیچ کدوم از این دردها رو ما نمیتونیم ازش بگذاریم. پس اگر اجازه بفرمایید من این رو یه تقسیم بندی خدمتتون داشته باشم.
بله.
یه دردهای سینه داریم که میتوانند علل غیر قلبی داشته باشند به خاطر ارگانهای مختلفی که تو قفسه سینه هست، و یک سری دردهای مال قفسه سینه نیست اما میتواند درد قلبی باشه، دردهایی که از زیر چانه تا بالای ناف تو بدن ایجاد میشه. خب طبیعتا اونجا ارگانهای خودش رو داره، مثلا گردن برای خودش، خب عضلاتش رو داره، عروقش رو داره، استخوان‌ها رو دارن، اینا همه میتونن درد داشته باشن. یا بالای ناف ما معده رو داریم، یه قسمت‌هایی از روده رو داریم، کبد رو داریم، تحال رو داریم، و اینا همه میتونن درد ایجاد کنن یا لوزول معده، و خب تو قسمت خودشون دردشون حس میشه، اما این قسمت باز میتواند درد قلبی باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب و مفید و مفصل شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به هی نستعین. با عرض سلام خدمت شما، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم درصد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر روند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولا هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولا در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. اینو دیابت ها رو میگه ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزالمعده‌شو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده‌ای تو قده لوزالمعده باشه، اینها میتونه اون سلول‌هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه و فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
خیلی از ماها در اطرافمون افرادی رو میشناسیم که با دیابت دارن دست و پنجه نرم میکنن و از زندگی لذت نمیبرن و زندگی عادیشون دچار مشکلات بسیار زیادی شده. اما میخوایم اینو بهتون بگیم که پزشکان زیادی معتقدن که میشه دیابت را کنترل کرد و فرد به زندگی عادی برگرده و عمر طبیعی داشته باشه و سالیان سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کنه. پس ما باید این مهارت ها را خیلی خوب یاد بگیریم. این خبر خوبیه.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی در مورد دردهای قفسه صدری و اقدامات اولیه و ضروری برای اینمی دردها صحبت کردند. گفتند که دردهای از چانه و چناخ و گردن گرفته تا بالای شکم و ناحیه معده میتونه به علت دردهای قلبی باشه، لذا باید پیگیری شوه و توجه شوه تا مطمئن شویم که درد قلبی نیست و علتش تشخیص داده شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب معصومی، ما در مورد خود درد صحبت کردیم. خب دردهای قلبی گاهی با بعضی از علائم و نشانه های دیگی همراه هست، یعنی در کنار درد باز علامت ها و نشانه دیگی هم هست که شما به بعضیاش اشاره کردین. در این قسمت اگر توضیحات بیشتری بتین که بسیار خوشحال میشیم.
خب طبیعتا مهمترین علامتی که نشون دهنده مشکل قلبی میتونه باشه خب همون درد قفسه سینه است. منتها خب این درد ویژگی های خاص خودش رو داره. ما تو خیلی از کتاب های مرجع پزشکی به پزشکان بعضا حتی توصیه میشه که این علائم خاص مشکلات قلبی به عنوان علائم کناری درد قفسه سینه، یعنی مدل درد قفسه سینه رو ما خیلی برای مردم توضیح ندیم، چون به هر حال جزء بیماری های فوق العاده اهمیت دار برای ما هست. بعضی از تحقیقات نشون داده که وقتی اینها رو با مردم در میان میذاریم، موقع مراجعه کردنشون به پزشک یا موقع مراجعه کردنشون به اورژانس، بعضیاش رو بعضیا نمیگن، بعضیا وقتی اون علائم رو ندارند باز میگن. این یه خورد این ایجاد میکنه برای نحوه تشخیص و در حقیقت کارهایی که لازم هست ما برای بیمار انجام بدیم. اما تا یه حدودی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، مدل درد قلبیمون خب یه درد تقریبا غیر مشخص هست، یعنی معمولا افراد با این علامت مراجعه با این نوع درد مشخص میان که تو قفسه سینه‌مون درد داریم و خیلی نمیتونن جای مشخصی رو نشون بدن، یعنی مثلا کل کف دستشون رو میذارن رو قفسه سینه میگن اینجا درد داره و نمیتونن نقطه خاصی رو نشون بدن. اینایی که دارم میگم شایع تر هست، نه اینکه اگر مثلا درد نقطه قفسه سینه داشتیم دیگه درد قلبی نیست.
بله
نه، اما خب خیلی شایع تر هست کسی که اینجوری با حالا شاید تو خیلی از جاهای مختلف حتی تو اینترنت هم به هر سرچ بفرمایید درد قفسه سینه، اولین عکسی که به شما نشون میده یا آقای مثلا میانسالی است که دستش رو گذاشته روی قفسه سینه‌اش و خم شده به سمت چپش، معمولا این اولین عکسیه که دیده میشه. این نشون این همون چیزیه که من دادم خدمتتون میگم، یعنی درد نامشخص داخل قفسه سینه که هیچ جای مشخصی رو نمیتونم براش نشون بدم، فقط میتونم بگم این قسمت قفسه سینه‌مون یعنی کل سمت چپ به نوعی درد داره.
بله
معمولا اینجوریست. دردیه که خب دائمی نیست، اصطلاحا میگیره ول میکنه و توی بازه‌های زمانی کم و زیاد میشه. معمولا دردش تیر کشنده است به حالا معمولا سمت چپ. اینه که میگم معمولا سمت چپ، درسته که یک در میلیون این اتفاق میفته، اما به هر حال باز هم شخصا خودم بیمارش رو داشتم که با علائم سمت راست اومد و قلب سمت راست داشت. ما یک اصطلاحی تو پزشکی داریم به عنوان قلب سمت راست، دکستروکاردی. این خب میگم احتمالش حدودا یک در میلیون هست، به ازای هر یک میلیون نفر انسان یک نفرش قلبش سمت راست، هیچ مشکلی هم نداره. اما خب دقیقا با درد قفسه سینه مبهم سمت راست اومده بود که به دست سمت راستش هم داشت تیر میکشید و خب متاسفانه آخرش هم مشخص شد که سکته قلبی کرده.
بله،
اما میخوام بگم که به هر حال سمت چپمون هم این رو داریم. یکی از علائمی که خیلی شایع هست به خصوص در افراد دیابتی تنگی نفس هست. افراد دیابتی خب به خصوص بعد این مدت که بیماری قندشون پیشرفت میکنه، یه چند سالی ازش میگذره، به خاطر ماهیت بیماری دیابتشون دردها رو کمتر حس میکنن، وضعیت عصبیشون به سمتی میره که درد رو خوب حس میکنن. حالا این تو دست پا قطعا خیلی شدیدتر است، حتما تو برنامه های قبلیتون داشتید، بدنم حتما بهش خواهید پرداخت که مثلا افراد دیابتی انگشتاشون سیاه میشه، پاشون مثلا به بخاری چسبیده دردش رو حس نمی کنن. به همین دلیل دردهای قلبی رو هم خیلی حس نمی کنن. اما مهمترین علامتی که دارن میان تنگی نفس. برای ما تنگی نفس تو یک فرد دیابتی یا یک فردی که حالا یه خورده سنش بالاست و فکر میکنیم که شاید نتونه خیلی راجع به دردش صحبت کنه، برای ما فوق العاده اهمیت داره.
بله.
از جمله موارد دیگه‌ای که میتونیم اشاره کنیم بهش تعریق هست. معمولا تعریق سرد هست. چرا میگیم سرد؟ برای اینکه همراه با درد ایجاد میشه و فرد لحظه‌ای که داره عرق میکنه حس میکنه خنک شد. به خاطر این میگیم تعریق سرد. یعنی معمولا بدن این خاصیت رو نداره که مثلا این بخور سرد از خودش خارج کنه. تحریق علامت گرماست، اما به خاطر در حقیقت تحریک سیستم عصبی سمپاتیک ما این اتفاق میفته و تحریق اتفاق میفته. این تحریق معمولا خب فرد احساس خنکی بعدش میکنه، احساس میکنه که این قطرات آبی که رو بدنش اومده سردن، به خاطر همین ما معمولا به عنوان تحریق سرد میگیم. اما خب باز هم از اون جمله مواردی است که خیلی اصطلاحاً فیکس نیست، یعنی حتما نباید این رو داشته باشه. در مورد ضربان قلب میخوام این رو تکمیلش کنم با این جمله که هر دوتاش رو داریم. یعنی ما هم به دلیل در حقیقت دردی که ایجاد میشه و هم به خاطر تحریک شدیدی که امکان داره قلب به خاطر حالا سکته قلبی براش اتفاق افتاده، ما ضربان قلب بالا رو داریم. تو خیلی هم مواردش داریم، اما برعکسش هم هست.
بله.
یعنی بعضی از مواقع به خاطر اون قسمتی از قلب که درگیر شده، مخصوصا اون مواقعی که سیستم عصبی خود قلب خون رسانیش دچار مشکل میشه و سکته‌ای که داره اتفاق میفته یا حالا در حال اتفاق افتادن هست، سیستم عصبی قلب رو درگیر کرده، خود این میتونه ضربان قلب رو پایین بیاره. یعنی افرادی که میان یه دفعه با ضربان قلب 40 تا 35 تا 45 تا اینها هم برای ما همراه درد قفسه سینه یا تنگی نفس فوق العاده اهمیت داره و نشون دهنده یک مشکل قلبی است. شاید همینجا من تو پرانتز این رو خدمتتون عرض کنم که الزامی نداره حتما یه نفر با مشکل قلبی سکته قلبی کرده باشه که لزوم ما حتما تو بیمارستان بخوام نگرش داریم، چون این هم باز جزو مواردی است که مثلا بیمار میان بیمارستان علائمی که دارن به ما میگن یه علائم کاملا حالا اصطلاحا تیپیک، یعنی مشخصه قلبی است، و اما مثلا دو بار سه بار نوار قلبشون تکرار میشه همش طبیعی، هیچ تغییری هم نداره. ما به این فرد میگیم که باید شما بمونید، حتی بستری سی سی او بشید. خب کلی شروع میکنم ما چالش کردن یا بحث کردن سر این که مشکل ندارم، برای چی میخواید منو بیخودی تو بیمارستان نگردید؟ واقعا این رو باور بفرمایند مردم عزیزمون که ما بیمارستان همون به خصوص بخشای ویژه مثل سی سی و آی سی و انقدر بیمار داره که هیچ کس دنبال اضافه نگرداشتن بیماران نیست. ما این بیماران برای ما فوق العاده خطرناک تر هستن به نوعی، چون دارند به سمت سکته قلبی میرن و ما تلاش میکنیم که این اتفاق نیفته، چون خیلی بهتر از این هست که خدای نکرده سکته رخ بده بعد ما بخوام اقدامات درمانی متوقع به اون انجام.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خود به همینجا به پایان میرسانیم، دیگه وقت نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما و تمامی شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
برنامه اید آمد و اید آمد آماده پخش از تقدیم شما سروران گرامی می شود.
اید آمد،
اید آمد،
اید آمد،
اید آمد،
اید آمد،
اید آمد، اید آمد، اید آمد، اید آمد، اید
اید آمد و
اید آمد.
چوپیر سبز پوش آسمانی ز سبزه برکشد بیخ جوانی، جوانان را و پیران را دگربار به سرسبزی درآرد سرخ گلزار. گل از گل تخت کاووسی برآرد، بنفشه پر طاووسی برآرد. بسا مرغا که عشق آوازه گردد، بسا عشق کهن کان تازه گردد. چو خرم شد به شیرین جان خسرو، جهان می کرد عهد خرمی نو. چو از خرم بهار و خرمی دوست، به گلها بردرید از خرمی پوست. گل از شادی علم در باغ می زد، سپاه فاخته برزاغ می زد. سمن ساقی و نرگس جام در دست، بنفشه در خمار و سرخ گل مست. سهی سرو از چمن قامت کشیده، ز عشق لاله پیراهن دریده. هوا بر سبزه گوهرها گسسته، زمرد را با مروارید بسته. تزروان بر ریاحین پر فشانده، ریاحین در تزروان پر نشانده. زهر شاخی شکفته نو بهاری، گرفته هر گلی بر کف نساری. چون این فصلی بدین عاشق نوازی، خطا باشد خطا بی عشق بازی. سلام و تبریک و ارادت، سلام و شادباش های بی پایان، سلام و مهربانی، سلام و لبخند. عید آمد و عید آمد. چه ترکیب و تقارنی بهتر از این که عید سعید فطر باشه و روز طبیعت، بیرون رفتن، چکر و گشت و گذار هم باشه. واقعا جای خانه نشستن میمانه؟ رفتین بیرونا و گشت و گذارها؟ کجا؟ کابل؟ باغ بابر؟ پغمان؟ بند قرغه؟ هرات؟ تخت سفر؟ ارگ هرات؟ باغ گوهرشاد؟ تنگه تاشقرغان؟ دشت شادیان؟ چهارباغ روضه مزار؟ طرفای چارکند؟ غزنیجان؟ باغ فیروزه؟ به به، چقدر افغانستان طبیعت زیبا داره. خوش به حال شما که در دل این منظره زیبا هستین.
عاشق دربار شاهم، من ز کابل میروم، بر گل سرخ سخی جان با توکل میروم. عاشق دربار شاهم، من ز کابل میروم، بر گل سرخ سخی جان با توکل میروم. چند روز و همچون میمون میستم شاریار، اخ چرا دیدش برغان تا سر پل می روم. چند روز و همچو میمون مثل
ستم در شریان از چرا دیدش برغان تا سر کل میرون
سلام با شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند برنامه عیدتان مبارک و روزهای خوب و خوش را برای همه شما از خداوند تمنا داریم. صحبت میکنیم با یکی از جوانان باشنده این ولایت. روزتان بخیر، وقتتان خوش و عیدتان مبارک. میشه خودتان معرفی کنیم؟
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز شما، عید شما مبارک، عید تمام هموطنان ایرانی ما و وطنان دیگر ما که صدای ما رو میشنن مبارک باشه. مهدی نبی‌زاده هستم از ولایت فرا، فعلا مسئول انجینری پانتون ایرات.
سلامت باشین جناب انجینر صاحب نبی‌زاده، محصل پانتون هرات هستین و چقدر مدت میشه که در هرات باشنده هستین؟
فعلا به مدت 2 سال میشه داخل هراتم.
چقدر انجینر صاحب هرات بلد شدین؟
50% بلدم فعلا.
نام خدا، چون که همجوار هستیم و بسیار نزدیک، ولایت فرا و هرات خیلی به هم نزدیک هستن. چطور میگذره این روزها که عید شده و ما مبارک رمضان پشت سر گذاشتیم، نوروز ما سپری میکنیم؟
فعلا که خیلی عالی میگذره و وقت مردم میبینه خیلی خوشحاله و جاهای دیدنی که میره شلوغ‌تره و خیلی تزیینات شده داخل خود شهر، داخل مکانهای تفریحی و چون بهار هم اومده و تمام فضای سبز و درخت ها و گل ها شکوفه کرده، خیلی هم عالیه و واقعا خوش میگذره فرنده این روزا.
چه برنامه های برای خودتان بخیر دارین همراه دوستا و اندیوالا در روزهای عید، در روزهایی که بخیر حالا فصل سرسبز بهار هست، مثل جمعه ها، جاهای تفریحی و بیرون از شهر هم بخیر میرین؟
فعلا تصمیم گرفته به اطراف هرات به کرخ و پل هاشمی و جاهای تفریحی با دوستا و فامیل گشت بزنم.
بخیر و خوشی باشه و اینکه تهرات را به عنوان یک جوان درس خوانده بلد هستین و میشناسین، از تفریگاه های هرات نام ببرین، از آبده های تاریخی هرات را اگه دیده باشین و یا بالاخره مطالعه کرده باشین برای ما نام ببرین که معمولا کجا هست، چه جاهایی را شما میشناسین و بلدین.
از آبده تاریخی هرات چیزی که سرزمان همه و مشهور یکی خود قلعه ارگ اختیاردین و از جاهای مطالعه کرده بوده که قبلا هرات 5 دروازه داشته که دروازه عراق بود، دروازه کندار بود، دروازه خوش بود، دروازه ملک بود و یک دروازه مثلا دروازه قدبیچاق بود که فعلا فکر نکنه باشه و جاهای دیگه هم زیاد داریم، حتی مثلا فضای تفریحی و فضای سبز مثل پل هاشمی، پل رنگینه، تخت سفر دیگه، شیدایی و قلعه شربت و باغ ملت و امثال از نا، جاهای خیلی زیبا و دیدنیه که هر توریست و هر بیننده بخواد جذب کنه.
چقدر مردم ما این شوق و انگیزه در اونا هست که در روزهای فصل سبز بهار و مکانهای تفریحی و به جاهای دیدنی برند و چقدر استفاده میکنن و لذت میبرند، حالا چی فامیل های محترم، چی جوانان ما که در گشت و گذار هستن در زمان و مکان مناسب و معینش.
فعلا در شرایط فعلی که هست به خاطر که مردم اکثر وقتا به کار و زندگی به دکان و مصروفیت ها خودم میرسه و این یک فرصت خیلی عالیه بزنا که بتونه در تفریح کنه و در کنار خانواده بشینه، دوستا و رفیقا خود ببینه و از جاهای دیدنی هرات لذت ببره و خیلی از مردم به خاطر احساسات خیلی بالا و عالی به خاطر گشت و گذار مینه با دوستا و رفیقا و فامیل ها.
از همصحبتی شما خوشحال شدیم، روزتان بخیر.
تشکر، سلامت باشه، ان شاء الله به تمام هموطنان عزیز ما و تمام دوستای که صدامو میشنوند عید خوب خوش رو سپری کنم.
چند روز دولت آبادم تماشا میکنم، تماشا میکنم، تماشا میکنم. چند روز دولت آبادم تماشا میکنم، تماشا میکنم، تماشا میکنم. جانب شیرین تگاوش چیدن گل میروم، جانب شیرین تگاوش چیدن گل میروم. عاشق دربار شاهم من ز کابل میروم، بر گل سرخ سخی جان با توکل میروم. چند روزو همچو میمان میستم در شریار، اخ چرا دیده شو برغان تا سر پل میروم. چند روزو همچو میمان میستم در شریار، اخ چرا دیده شو برغان.
خب عکس‌های یادگاری را خود گرفتین، استوری هم ماندین، دیدیم نام خدا و ماشاءالله. اما کاکگی ها و دلبری ها که بخی جوره نداشته باشین. روی درخت ها یادگاری نوشته کده بودن؟ کیا؟ دوروبر پلاستیک و آشغال و زباله انداخته بودن؟ شیشه نوشابه انداخته بودن؟ پاکت چیپس و پفک انداخته بودن؟ شما چیزی نگفتین؟ بی تفاوت خطیر نشدین ها؟ گفتین؟ بنرمی گفتین؟ با شوخی و با خنده گفتین؟ آفرین که بنرمی گفتین. بیخی هم اصل کار شما کردین. هم مراقب طبیعت خدا بودین و هم مراقب دل خلق خدا.
در قدم اولی که ماست خود شروع کنین، یعنی به کسی که مثلا موظف یا کسی که شاربال بزنین توجه نکنه. مثلا ما تخمه وقتی داخل تفریگاه میره تخمه میگیریم، اما پست تخمه رو داخل زمین نندازیم، پلاستیک داریم به خود یا یک گوشه بگذاریم جمع کنه که اون باعث منظم کار کوچیک باعث میشه که آبده ما هم حفظ شه، همی که فضا ما خیلی پاک و منظم باشه، دیگه کسی هم که بیای لذت ببره از جا و مکانی که اومده. و اینکه خود ما مردم هم شروع کنه و برای علاوه تبلیغ کنه به دوست و فامیل آشنا و یک الگوی بزنا باشیم که هم از فضای سبز محافظت کنه، هم از آبادات تاریخی محافظت کنه، که برای علاوه خود ما نسلهای بعدی که از این چیز استفاده مینه یک لذت از اونا ببره.
با برنامه اید آمد و اید آمد در خدمت شما هستیم در روز طبیعت 13 نوروز و بریم به سراغ یک دوست طبیعت دوست خراسانی که شاعر هم هست، اهل کوه نوردی هم هست و خیلی از طبیعت مراقبت میکنه. میبینیم که در کوههای مشهد هر دفعه که کوه نوردی میره معمولا یک پلاستیک در دستش هست و هر طرف میبینه که شیشه آب معدنی افتاده، شیشه نوشابه افتاده، پوست چیپس و پفک افتاده، جمع میکنه که طبیعت پاک و ستره بمانه. طبیعت حق داره که پاک و ستره بمانه. بشنویم صحبتهای جناب آقای عباس علی سپاهی یونسی ره.
درود بر دوستان عزیزم. دوست دارم صحبت‌های خودم رو با دو بیت مشهور از مثنوی و اشعار بسیار زیبای مولوی شروع بکنم، اونجا که میگوید گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن نپوشانید یاران زینهار، زان که با جان شما آن میکند کان بهاران با درختان میکند. من در معنی این دو بیت گاهی فکر میکنم، البته معنی تحت لفظی اون که بهار و باد بهار با ما چه میکند و ما در مقابل با بهار، با بادی که در بهار میوزد، با طبیعتی که این باد از اون طبیعت ناشی میشود چه میکنیم. بذارید خاطره براتون بگم. من چند سال پیش تونستم به قله دماوند صعود بکنم. سفر سخت اما شیرینی بود، ولی در اون سفر در همون ابتدای رسیدن به بارگاه سوم چیزی که برای من خیلی آزاردهنده بود دیدن حجم زیادی از زباله ها بود. اونجا من با خودم فکر کردم که چجوری کوهنوردان و آدم هایی که اهل طبیعت، اهل کوه هستند، با این زحمت خودشون رو به دماوند رسوندن، از جای کشور عزیزمان ایران تونستن این حجم از زباله رو اینجا رها کنن و برگردن به پایین. این البته فقط در دماوند دیده نمیشه. شما اگر پارک ملی گلستان، یه نمونه بسیار شاخصه، گذر کرده باشید حتما دیدید که زباله ها چه بلایی سر این نعمت ارزشمند و خدادادی در آوردن. این اتفاق در جای کشورمون افتاده و داره میفته. و نکته مهم این که روز نخست خلقت نه زباله‌ای بوده، نه پلاستیکی بوده، نه قوطی بوده، نه شیشه‌ای در طبیعت رها شده بوده و بسیار پاکیزه و تمیز این طبیعت به ما هدیه شده. اما ما با ندانمکاری و گاهی با خودخواهی های خودمون بلاهای سر طبیعت درآوردیم که بهبودی اون شاید به قرنها زمان نیاز داشته باشه، در صورتی که بسیار راحت میشه کارهای ارزشمندی برای طبیعت انجام داد. اگر به طبیعت میرویم یادمون باشه که طبیعت هم میتواند بخشی از خانه خود ما باشد. یعنی اگر من در خانه خودم زباله نمیریزم، پس باید در طبیعت هم زباله نریزم. یادم هست چند سال قبل پویشی شکل گرفت به اسم صد قدم. دوستانی که به کوه میرفتن قراری با هم گذاشتن که بعد از اینکه به طبیعت میرن یا به کوه میرن 100 قدم اطراف خودشون و یه شعاع 100 متری رو از زباله تمیز بکنن. همین کار رو اگر هر کدوم از ما انجام بدیم، خب قاعدتا طبیعت بسیار تمیزی خواهیم داشت. و فراموش نکنیم ارگان‌های دولتی نمیتونن بیان برای ما طبیعت رو تمیز بکنن و اصلا قرار نباید بر این باشه. من اگر به دره پناه بردم، اگر به کوهی پناه بردم، اگر به دشتی پناه بردم تا به قول معروف ساعتی بیاسایم، باید مواظب اون طبیعت باشم. باید فراموش نکنم اگر من یه شیشه آب رک مصرف شده در طبیعت رها بکنم، ممکنه این تبدیل به ذره‌بین بشه در تابستان و آتشی به جان طبیعت بیاندازه و بخشی از طبیعت رو از بین ببره. همین اتفاقی که در این سالها کم شاهدش نبودیم، یعنی بی‌مبالاتی ها و بی‌فکری های ما در کرمیزمون باعث شده هر از گاهی شاهد آلودگی جنگل های ارزشمندمون باشیم یا عرصه های گیاهی. میخوام اینو بگم، اگر به طبیعت میریم زباله‌ای جمع نمی کنیم، لااقل زباله‌ای نریزیم. اما بهتر اینه که ما هم سهمی برای خود مل بریم و پای طبیعت رو داشته باشیم. خداوند این طبیعت بسیار زیبا رو به ما هدیه کرده که ما از اون استفاده بکنیم، اما ما هم باید بلد باشیم از این هدیه های ارزشمند به شکل درستی استفاده بکنیم تا به شکل درستی اون رو به نسل های بعدی خودمون برسونیم. ممنون از همه شما که هوای طبیعت رو دارید.
دوستان، گفته شده که مواد ریز پلاستیک در بافت بدن انسان هم راه پیدا کرده. بسیار هشدارآمیز است نه؟ ولی واقعا چه کار میشه کرد؟ چطور میشه بهتر از طبیعت مراقبت کرد و از خود ما؟ با جدا کردن مواد پلاستیکی از مواد غذایی و طرح بازیافت آشنا هستین دیگه. یعنی از همان نقطه صفر باید زباله های طبیعی مثل پوست سیب و مواد از این قبیل را از سر بطری و شیشه شیر و پلاستیک جدا کنین. در ایران در شهرهای مختلف روزهای مخصوصی ماشین جناب بازیافت با یک صدای موسیقی دلنگیز میایه و محله به محله و کوچه به کوچه میگرده و خانواده ها مواد بازیافتی را که شامل همی پاکت شیر و کاغذ و مواد از این قبیله است جدا میکنن و تحویل ماشین بازیافت میدن. بجایش چی میگیرن؟ بجایش یک تحفه هم میگیرن. مثلا کیسه نمک یا پلاستیک زباله و مواد از این قبیل. در خارج هم دوستی میگفت که چی میگفت؟ بشنویم قصه را از زبان خودش.
سلام، روزتان بخیر. من فرزانه هستم از آلمان. راجع به زباله، اینجا وقتی که ما آمدیم روزای اول زباله ها را ما تو خونه می فهمیدیم در روالش که چه قسم باشه اینا، اما تو گدودک می انداختیم کلش در یک پاکت تر و پلاستیک و اینا کلش هم تو یک جای می انداختیم. بعدن از دیدم که از شهرداری نامه آمد گفت که نه، اگر نه تنها ما هم بسته ساختمان ما هم قسم بود، می گفتن اگر زباله را جدا جدا نندازیم براتون جریمه می آید. که باز اونجا سطلای زباله مانده بود، مثلا برای کاغذ جدا، برای پلاستیک جدا، برای شیشه جدا، برای آشغالای تر جدا. که باز ما استاستا همی کار کردیم، دو تا سه تا پلاستیک ماندیم که شیشه رو جدا ماندیم و پلاستیک جدا، کاغذم جدا، آشغالای ترم جدا. و چقدر راحت شدیم که هم هر دفعه اگر بیرون می رفتیم هم آشغالای تر خود رو مینداختیم، دیگرها رو میماندیم تا یک مدت که اینا یک ذره زیادترک شد و باز بندازیم. اینطوری چی نبودیم، ولی بسیار خوب شد، بسیار روش خوبی اینا کار خوبی کردن. که من خودمم یک سفر عراق داشتم، در عراق داشتم، در اونجا دیدم که چقدر متاسفانه مردم هم تو پلاستیک و آشغال تر اینا را کلش یک جایی مینداختن و خودم بسیار متاثر شدم. گفتم کاش که اینا این کار نکنن، چقدر از مواد پلاستیک اینا مواد میتونه بازیافت داشته باشن و چقدر صرفه هستن و چقدر فضای محیط آلوده نمیشن، چقدر جای آلوده نمیشن. این هم یک تجربه بود، بازم به نظر من خوب است که اگر در کل کشورها، کل جایا، در کل جایای کار عملی شد بسیار خوب است. تشکر از برنامه‌تان.
طبیعت خدا برای ماست، برای خود ما. واقعا وقتی که شما بهار میشه و میرین زیر یک درخت میشینین و گوش میتین به صدای گنجشکک، یا وقتی که پای یک رودخانه هستین و صدای رودخانه شما را آرام میکنه، در واقع سرمایه عظیم جامعه انسانی است. حیف است که آلوده بسازیمش. حیف است که وقتی نگاه میکنیم ببینیم که چهار طرف پلاستیک افتاده و سر بطری و شیشه و انواع زباله هایی که انسان ها آوردن به این فضا. مراقب طبیعت خدا باشیم در روز طبیعت.
آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره پر میشوید، یا در آبادی کوزه پر میگردد. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دل. دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب، زن زیبایی آمد لب رود. آب را گل نکنیم، روی زیبا دو برابر شده است. چه گوارا این آب، چه زلال این رود. مردم بالا دست چه صفایی دارند، چشمه هاشون جوشان، گاف هاشون شیرفشان باد. من ندیدم دهشون، دیگم آن پای چپرهاشون جاپای خداست. ماهتاب آنجا می کند روشن پهنای کلام، دیگم آن در ده بالادست چینه ها کوتاه هست. مردمش می دانند شقایق چه گلیست، بیگمان آنجا آبی آبیست. قنچه این میشه کفت، اهل ده با خبرم. چه دهی باید باشد، کوچه باغش پر موسیقی باغ. مردمان سر رود آب را میفهمند، گل نکردندش، ما نیز آب را گل نکنیم.
جناب حافظ میگه که بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. با میراحتی لحظات و دقایق گذشت و ما رسیدیم به پایان برنامه اید آمد و اید آمد. ایدتان مبارک و تا فردا خدا یارتان باد.
خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شما شد لذت برده باشند و رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشد. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما می‌کنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چما را خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگل های سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بیزه سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
خدا و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه ایرانگشت در خدمتتان هستیم. در برنامه پیشین به کتابخانه و موزیم ملی ملک سری زدیم و با مؤسس این مجموعه یعنی حاج حسین ملک آشنا شدیم. در این برنامه به موزیم فرش در شهر تهران خواهیم رفت و با زیباترین و تاریخی ترین فرش های موجود در این مجموعه آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. دوستان، فرش یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشر است که در گره‌ها و طرح‌های آن می‌توان فرهنگ، هنر، باورها و اعتقادات بافندگان را لمس کرد. فرش دستباف ایران عمری به درازای تاریخ دارد. یکی از قدیمی‌ترین فرش‌های جهان که با نام پارازیک شناخته می‌شود، نشان از هنر و ذوق اقوام ایرانی دارد. این فرش در سال 1949 میلادی در محلی به نام اوستالاکان سیبریای جنوبی توسط پروفسور رودنکا کشف شد و در حال حاضر در موزیم آرمیتاژ شهر پترزبورگ نگهداری می شود. به نظر پروفسور رودنکا این فرش هنر دست اقوام ایرانی پارت یا ماد بوده است و در ناحیه شمال خراسان بافته شده است. کارشناسان فرش معتقدند که خاستگاه و محل پیدایش قالین و قالین بافی و بافت انواع فرش در آسیا است. به اعتقاد آنها ایران، ترکستان و قفقاز مهد اولیه هنر فرش بافی هستند. هنر فرش بافی قرنها پیش از میلاد مسیح وجود داشته است. با عنوان مثال هومر، شاعر و حماسه سرای معروف یونان در قرن هفتم پیش از میلاد از تختی در ایران باستان یاد می‌کند که با قالین ارغوانی رنگ پوشانده شده بود. و همچنین سایر مورخان و شاعران و نویسندگان هم در نوشته‌هایشان این نکته را ذکر کردند که ایرانیان عادت دارند که بر روی فرش‌های بسیار نرم و لطیف استراحت کنند. علاوه بر این در کشورهای مانند ترکیه، اسپانیا، ترکمنستان، افغانستان، قفقاز، پاکستان، هند، مصر، چین و حتی کشورهای رومانی و شبه جزیره بالکان نیز صنعت فرش و هنر قالین بافی رواج داشته و آنها هم در این زمینه فعالیت داشتند. قالین ایرانی به یک یا چند طرح، نقش و بافت محدود نمی شود. از انواع طرح‌های ایرانی می توان به طرح‌های شاه عباسی